دنبال کرد در جهت مختصات جدی خودش در ایران و جهان، لذا این عزت رو خلق کرد. من نفیه اصلا راجع به شهید امیر عبداللهیان من صحبت نکردم. شهید امیر عبداللهیان افتخار وزرای خارجه قبل ماست و ایشون توی این مسیر حرکت کرد و توی این مسیر که حرکت کرد به شهادت رسید، به انتها نرسید که بتونه بگه من ماحصل کارم صدها گام باید برمی داشت. اما جناب آقای ظریف، این ادعاییست که بعداً مطرح شد و ما تو کمیسیون، بنده دیگه کمیسیون اداره کردم، آقای سجادپور تو کمیسیون که بنده اداره کردم از دو طرف بودن، هم کسانی بودن که نفی کامل میکردن، هم کسایی بودن که تایید کامل میکردن. ما میگفتیم نه نفی کامل میکنیم نه تایید کامل میکنیم، کجاش مثبت کجاش منفیه، انصاف به خرج میدیم. لذا این نکته ای که شما فرمودید، بله برجام حاصل فرد نیست، من اینو قبول دارم، بله حاصل یک تفکره، تفکره. اونجایی که رئیس جمهور محترم قبلی فشار می آورد برای پذیرش، برای چه و چه و چه، این حاصل اون تفکریه که ایشون نمایندگی کرده همچین اتفاقی رو رقم زده. نکاتی هم که بنده گفتم راجع به صحنه مجلس، تو صحنه مجلس ایشون صراحتا صحبت کرد، ما تعجب کردیم. بنده به عنوان یک کسی که سعی میکنم انصاف رو رعایت کنم، سعیم این استش، تعجب کردم که اساسا تو حوزه کارشناسی و بین الملل، چون فرمودید که سه پایه داره، اجرایی، سیاسی است و کارشناسی و علمی است. همینجا من عرض کنم که تو حوزه کارشناسی و علمی کار فوق العاده لنگ میزد و ما رو هم تحت فشار قرار میدادن، ما رو تحت فشار قرار میدادن. بنده به عنوان رئیس کمیسیون برجام محروم بودم از ماحصل مرکز پژوهش‌های مجلس. این الان یک بیان خیلی سختی است. بنده غروب با کارشناسای مرکز پژوهش‌ها قرار می‌ذاشتم که خارج از وقت اداری بیان حقایق رو با هم ببندیم. بنده وقتی جلسه گذاشتم حقوقدان‌ها رو دعوت کردم، گشتیم تو کل ایران کدوم حقوقدان‌ها صاحب نظرن، اظهار نظر کرده بودن. 6 نفر موافق، 6 نفر مخالف دعوت کردیم. 4 ساعت وقت گذاشتیم. خودشون میگفتن برای اولین بار کسی حرف ما رو میشنوه. مخالفین و موافقین، انصاف رو ما به خرج دادیم. اما واقع امرش جناب سجادپور، اینجا موضوع منافع ملیه، موضوع واقعا این گروه و اون گروه نیست. نمیشه تفکر خوشبینانه داشت. نمیشه به دشمن اعتماد کرد. نمیشه در پیشنویس اونها ما سعی کنیم حرکت بکنیم. این کاملا معارض اون ایده است که ما داریم که بتونیم کنش مندانه تعریف نقش کنیم و خودمون هم در موضع کنشگری فعال بیشترین منفعت ملی رو در واقع داشته باشیم، بدون اینکه بخوایم تخاصم و دشمنی ایجاد بکنیم. بنده احترام کامل برای در واقع اون عزیزان قائلم و خوشبینانه اگر بگم، میگم شاید زورشون نرسید، مثل کشتیگیری است که رفت زورش نرسید، ولی ممکنه تحلیلم این باشه که نه، شاید فراتر از اینه، فراتر از اینه. به چه معنا؟ به این معنا که اون تفکری که دنبال میکرد مشکل ایران رو از طریق دشمن ایران حل بکنه، یک تفکر نادرستی بود. مشکل مثل کسی است که دشمن ماست، میخواد ما نباشیم، ما بریم بهش بگیم که در واقع این بیماری رو پیدا کردیم که این بیماری هم متعلق به عارضه ای است که او بر ما تحمیل کرده. خب حتما او دنبال میکنه که 4 تا بیماری دیگه هم به ما تحمیل کنه. این منطقشه. ما با عقلانیت صحنه بین الملل رو ترسیم میکنیم. لذا از این جهت بنده نفی عزیزان رو ندارم، اما نقد جدی به عزیزان دارم و اعتقاد دارم که وزارت خارجه ما باید چند سطح خودش رو بالا بکشه و بتونه نمایندگی کنه تفکر انقلابی رو، نمایندگی کنه مصلحت ملی و در واقع بسترسازی کنه برای حوزه نفوذ فرهنگی و حوزه اقتصادی، خاصه اقتصادی، که بتونه نقد کنه امکانات برای کشور بیاره.
متشکرم. 41 دقیقه حدوداً شما وقت رو صحبت کردید جناب دکتر.
آقای دکتر، این جلسه سومی هست که ما خدمت نامزدهای محترم هستیم و به نظر من، حالا اگر اشتباه نباشه که فکر نمی‌کنم نباشه، حضرت عالی بیشترین تمرکز رو روی بحث دیپلماسی عمومی داشتید و اشاره کردید. جلسه دیگری ما داشتیم، بنده سوال پرسیدم، یعنی خود نامزد نشنیدم تو این حوزه ورود پیدا بکنه. در قانون هفتم توسعه هم بند 100 به مسئله الهام بخشی انقلاب اسلامی اشاره کرده که حالا شما حتما با اون متن هم آشنا هستید. سوال بنده این هست که آیا از وضعیت فعلی دیپلماسی عمومی کشور راضی هستید؟ و اگر نیستید چرا؟ و چه برنامه‌ای دارید برای ارتقا، اگر احساس میکنید نیاز به ارتقا داره تو بحث دیپلماسی عمومی چه کار قراره بکنید اگر رئیس جمهور بشید؟
میکنید من راضی نیستم. معتقد هستم که دیپلماسی عمومی بسیار عمیق‌تر و قوی‌تر میتونه عمل بکنه. نکته اولش این هستش که خود مجموعه در واقع این حصار تبلیغی که دور ایران کشیده شده و نمیگذاره ایران رو آنگونه که هست بشناسن باید شکسته بشه. ابزار شکست این حصار هم در واقع نخبگان جهان هستند، ایرانیان خارج از کشور هستند و دستگاه دیپلماسی ما در اقصی نقاط جهان. ما مناسبات خوبی با اینها برقرار نکردیم. به اعتقاد بنده شکستن این محاصره تبلیغی، بکنید غزه محاصره شکسته شد، دنیا و گله 75 سال داره اسرائیل جنایت میکنه. حالا سطح جنایتش این نیست، ولی مثل همین بعض جاها جنایت ها اینجوری داشته دیگه، صبرا و شتیلا یا امثال هم، اما هیچ وقت نگذاشتن که اون آشکار بشه. ابتدای امر این شکستن این حصار با استفاده از عرض کردم نخبگان جهانی، با استفاده از در واقع ایرانیان خارج از، من به ایرانیان خارج از کشور به چشم یک ظرفیت بزرگ نگاه میکنم. البته هستن 4 نمایشگری که ممکنه یه جای بازیگری هم بکنم، اصلا ارزش نیستش برای ما. اما نکته که هست این هستش که توی اینجا ما نیازمند چی هستیم؟ نیازمند این ارتباط و تعاملیم. و بعد موضوع بعدی هم عرض کردم، موضوع ساختارها و مجموعه های وزارت خارجه است. وزارت خارجه باید مسئولیت این رو بپذیره که مسئولیت بزرگ پیام رسانی انقلاب اسلامی در اقصی نقاط جهان رو داره، بدون اینکه پاش بلرزه. شهید امیرعبداللهیان چرا بر قله نشست؟ برای اینکه در همین موقعیت مختصات قرار گرفت. تمام دیپلمات های ما باید همچین وضعیتی داشته باشن، سفارت خونه های ما همچین وضعیتی داشته باشن. نکته بعد خدمت شما عرض کنم که ناظر به ایجاد شرایطیه که ما این نهادسازی های موازی که داره شکل میگیره و هر کدومشون ممکنه در یک کشور به خونسا کردن دیگران بپردازه، ما نیاز به همافزایی داریم. مثل یک لیزری که اجازه زوم میکنه بتونیم اثراتی بگذاریم و بتونیم نقش تعریف کنیم برای دیگران. متاسفانه این ما همه رو به یه چشم نگاه میکنیم، مثل اینکه یه دستورالعمل هست صادر میکنید برای همه یک جور باش. نه اندونزی با مالزی فرق میکنه، گرچه جفتشون در کنار هم قرار گرفتن. شرق آسیا رو شما میاید، هر کجای دنیا یه شرایط خاص خودشو داره، آفریقا شرایط خاص خودشو داره، من مشهون از خدم امکاناته. اما سیستم دیپلماسی ما جوری است که اونجا فعال جدی نیست. علاوه بر این که در دوره 8 آقای رئیس جمهور قبلی یک سفر هم به این نقطه صورت نگرفت. دریایی از امکانات اونجا هست. من عرضم چیه؟ من عرضم این استش که ما باید یک مجموعه هماهنگی رو داشته باشیم که در این مجموعه هماهنگ بتونیم از بازیگران نهادی و بخش خصوصی و از رسانه‌ها و از نخبگان و از ایرانیان خارج از کشور و از همه ظرفیت‌های خودمون به بهترین نحوی استفاده کنیم، این کار رو انجام بدیم. البته امروز دنیا پوستی که انداخته یکیش این هستش که بسترهای در واقع ارتباط و پیام رسان‌ها، انتقال پیام دو طرفه را در دنیا فراهم کرده. ما که مستقنی و غنی از محتوا هستیم به بهترین نحوی میتونیم این ارتباط و تعامل خودمون رو برقرار کنیم و این مرزها و حصارهای کشیده شده رو بشکنیم. کسی از در واقع خارج اومده بود ایران، گفته بود که ما یه اشتباهی کردیم در دوره هست امام رو ما خودمون نکاتش رو مطرح کردیم. برای مقام معظم رهبری اشتباه رو نمی کنیم، لذا سانسور میکنن. در نهایت سانسور این رو ما باید این سانسورگری رو بشکنیم و تعامل و ارتباطمون رو برقرار کنیم، یکمونم سینمون رو باز کنیم، دریافت و درکمون از شرایط جهانی تغییر بده. حتما اونها مثل ما فکر نمی‌کنن. جناب آقای متقی نکته‌ای رو آقای دکتر بیان کردن، حتما چین که داره مراوده میکنه با کشورهای جنوب خلیج فارس، اونا مثل ما فکر نمیکنن، ولی بفهمیم که تو مناسباتشون چه مناسباتی دارن، ما مناسبات خاص خودمون رو تعریف کنیم و بتونیم از این دریا آن ماهی مورد نظر و آن صید مورد علاقه خودمون رو صید کنیم.
متشکرم. حضرت علی 45 دقیقه صحبت کردید، 12 دقیقه دیگه وقت دارید، 12 دقیقه
دارید، اینجوری تنظیم میکنم.
خواهش میکنم جناب دکتر متقی.
خیلی
شما سه دقیقه و نیم فرصت دارید.
جدی میگید؟ خیلی خوب. عرضم به حضورتون، من فکر میکنم تا حدی اصل انصاف رعایت نشد. من خودم منتقد جدی برجام بودم، ولی اگر ما میخواستیم درباره برجام صحبت کنیم، باید به این صورت گسترده، باید حتما متولی امرش هم حضور می داشت و می تونست به نوعی از خودش دفاع بکنه. روی کرد من به لحاظ تحلیلی در رابطه با برجام به شما بسیار نزدیکه. من این رو به لحاظ در رابطه با برجام میگم، به لحاظ اون قاعده انصاف دارم مطرح میکنم. نکته دوم این که زمان بحث‌های مذاکرات برجام، من و دکتر که در دانشگاه بودیم و طبعا دانشگاه هم زیاد مورد توجه وزارت خارجه به صورت عملی در هیچ دوره‌ای نبوده، و نکته بعدی که وجود داره، ولی شما در مجلس بودید، رئیس کمیته برجام هم بودید. سوالی که من دارم اینه که آیا همون اقداماتی که کشورهای توسعه یافته انجام میدن، وزیر خارجه رو اخیراً بلینکن سناتور رو آوردند و ازش سوال کردن در رابطه با مسائل ایران، آیا فکر نمی کنید که ما ساختار وزارت خارجمون باید بگونه ای باشه که متوازن و هماهنگ با سایر نهادها باشه و اون نهادها به نوعی یک نظارتی داشته باشند، در کمیسیون ها دعوت کنند، اجازه ادامه یه سری بحث ها رو ندن. ما گذاشتیم یه توافقی به نوعی انجام شد و بر ترتیب نقد این توافق هم خیلی انجام گرفت، ولی اگر من در اون مقطع زمانی در مجلس بودم، حتما کنش ارتباطیم یک کنش ارتباطی دقیق تری بود و اجازه نمی دادم که یک فرایندی شکل بگیره و توافقی به وجود بیاد که به قول شما و به درستی گفتید موازنه توش وجود نداشته باشه، موازنه بین داده های ما و ستاده های ما. فکر نمی کنید اون زمان حضرت عالی و مجلس میتونست اصطلاحاً نقش سازنده‌ای داشته باشه؟ چون اگر انسان و یا یک مجموعه‌ای در یک دوران نقش سازنده‌ای داشته باشه، در دوران بعد که رئیس جمهورم میشه، این نقش مشارکت‌گرایی رو خواهد داشت و این بحث اجماع داخلی که در رابطه با شهروندان ما مطرح کردیم، یک اجماع سازمانی هم وجود داره. آیا نقد خودتون هم در این ارتباط میتونید انجام بدید؟
ممنون، ممنون. نه، قبلش که فوت کرد. ژاپنیه.
12 دقیقه شما تا آخر میتونید صحبت کنید. این و
چشم. سلام. می‌کنید توی مجلس مناسبات متفاوت از مناسباتی است که از بیرون بس دیده میشه. تو مجلس مناسبات متفاوت. اولا یه خودتون میخواید من به هر حال برم توی وادیایی که بعداً یه حلقه سه نفره‌ای شکل گرفته بود، آقای روحانی، آقای لاریجانی، آقای ظریف. اینقدر این حلقه تنگ بود که آقای ولایتی اعتراض کرد. آقای ولایتی هم جزشون بود دیگه، اعتراض کرد. سند رو حتی با آقای ولایتی هم نداده بودن که جزشون بود. خواستید به من نماینده بدن؟ جناب متقی در نهایت محرمانگی این کار رو پیش بردن، به هیچ وجه اجازه ندادن کسی ورود پیدا کنه به این عرصه، این سه بزرگواری که من نام بردم. موضوع بنا بود تیم 5 نفره دنبال بشه. حتی آقای شمخانی، من خودم با آقای شمخانی صحبت کردم تو کمیسیون، من رئیس کمیسیون بودم، آقای شمخانی تشریف آوردن، ازشون پرسیدم که اصلا ما از محتوا خبر نداریم، ما مگه میشه که 5 نفری که شورای عالی امنیت ملی مشخص کرده دنبال کار سند باشن، دو تاشون خبر نداشته باشن که آقای ولایتی باشه و آقای شمخانی سندش تو کمیسیون هست؟ ما خیلی حرفا رو نزدیم به خاطر اینکه منتهم به بی‌انصافی نشیم. الان اگه سوال از من نمی کردید من وارد نمی شدم به این قضیه، من یه سری کلیات و خطوط کلی رو عرض کردم. ولی سند برجام سند معیوب و ناقصی است، هیچ اراده نظام نیست. یکی از اشکالاتی که تو مجلس وجود داشت این بود که یه عده می گفتن که آقا این اراده نظامه، اراده نظامه، به اراده نظام عمل کنید، تم بدید. من رفتم پرسیدم شخص خودم از شخص از رهبر معظم انقلاب اسلامی، عرض کردم که آقا جان این سند، آقای حجازی هم شاهد بود اونجا، گفتم این سندی که الان هست سندیه که ما احساس خطر میکنیم. اگر اراده نظامه که این اراده نظامه ما تابعیم. ایشون فرمودن که به اراده من شما رو به وظیفت عمل کن، برو به وظیفت عمل کن، که همون روز من اومدم پیش آقای سرافراز صدا و سیما، از همون بیت از اونجا رفتم پیش آقای حداد، گفتم من فردی تر دوفوریتی میارم، وظیفم این استش که در جهت روشن شدن این فردی تر دوفوریتی شب نشستم تو خونه نوشتم، 5 نسخه صبح آوردم تقسیم کردم دادم به آقای جلالی، در واقع سفیر عزیز اون در روسیه، برد داد به آقای لاریجانی. آقای لاریجانی صدا کرد گفتم ما این تر دوفوریتی رو میخوام بردارم بیارم برای روشن شدن این ماجرا. اینجا جایی نیستش که منافع ملی رو کسی به بازی چه بگیره. وقتی بنا شد کارگروه ویژه تشکیل بشه در کمیسیون برجام، به عنوان کمیسیون برجام، همونجا اینها اومدن دنبال کردن که همون ایده‌ای که علاقه داره بگه که این اراده نظامه، او کمیسیون برجام رو دست بگیره. خب نتونستن. اتفاقا ما 60 روز تمام کار کارشناسی کردیم، از همه موافقین و مخالفین دعوت کردیم، فارغ از اینکه خودمون نظری داشته باشیم. آقای جلیلی اومدن، آقای ظریف اومدن، آقای صالحی اومدن، آقای عراقچی اومدن، آقای شمخانی اومدن، همه دوستانی که بودن اومدن. خود دوستانی که تو هسته مرکزی بودن خبر نداشتن غیر از این سه نفر و اعتراض داشتن. این حقایق تلخ طی شده گذشته است. لذا ما اون روزی که اصرار میکردیم تو صحنه مجلس میگفتیم که این کار رو نکنید، این به نفع کشور نیست، بگذارید کار مطالعاتی بکنیم، کار دقتدار بکنیم. خب این رو رعایت نکردن، لذا ما انصاف رو رعایت کردیم. گزارش ما نهایت انصافه. اونی که مهمتر از هر کسی است منفعت ملی و مصلحت انقلاب اسلامی است، اما حیثیت افراد مهمه، حیثیت افراد مهمه و ما بر مدار حیثیت افراد هم نهایت انصاف و دقت رو داشتیم. من یادم تو کمیسیون دوستانمون بودن، 7 نفر بودن، 7 نفر بودن، نمیخواستن بذارن کمیسیون به نتیجه برسه، خارج شدن از کمیسیون، ترک کمیسیون کردن، هر کاری که خواستم کنم. ما با رود گشاده تک تک حرفا رو شنیدیم، تک تک رو به رأی و نظر گذاشتیم و دنبال کردیم تا انتها و در صحن مجلس هم خونده شد. حقیقت هم واقعیت‌های تلخی وجود داره در پس شرایط کشور، در پشت صحنه‌ای که مردم دارن رؤیت میکنن، و اون هم چیه؟ و اون هم این هستش که برخی برای خودشون این حق قائلن که جای مردم تصمیم بگیرن، جای نظام تصمیم بگیرن و نظام و مردم رو به سمتی ببرن که تصمیم اونها رو از دهان نظام و مردم بشنن، که به حمدالله تا الان یه همچین اتفاقی نیفتاده. تو قضیه برجام هم همین بود. ما تو قضیه برجام حتی آمانو رو دعوت کردیم، آمانو اومد توی کمیسیون برجام و اونجا دو نوبت تو کمیسیون برجام آمانو شرایط رفت یه حرفای دیگه ای زد، مترجمش گفتش که حرفات خارج از حوزه است و داری حرف نادرست میزنی. همه ثبت و ضبط آمانو از ما عذرخواهی کرد، گفت حواسم پرت شده در مقابل شما، من یه همچین انتظاری رو نداشتم. وقتی آمانو رو اومدیم سوار ماشین کردیم، معاون وزیر خارجه کله منو گرفت، دهان منو بوسید، به من گفتش که کسی تا حالا با اینا اینجوری صحبت منطقی نکرده، چون ما نه داد کشیدیم نه فریاد کشیدیم نه چیزی، ما منطق جهان و منطق منافع ملی خودمون رو بیان کردیم. او تسلیم منطق ما شد، افراد کمیسیون هم بودن. لذا تو این جهتش بنده معتقد هستم که سیاست خارجی ما مبتنی بر اون جنبه ایده محوری بر اساس منزلت خواهی جهانی و تعریف یک نقش جدید میتونه برای ما یک شرایط اساسی رو ایفا کنه و بتونه گام به گام ما رو به اون منزلت نزدیک کنه. گذشتگان هر چه زحمت کشیدن دستشون درد نکنه، من نفیشون رو نمی کنم. تو این 45-6 سال حاصل کار همه ماست، من نفیشون رو نمی کنم. همه دولت ها، همه افراد. ما تو شهرداری تهران گفتیم گذشته هر کی هر کاری کرده رو ما بعد از اون شروع میکنیم کار مثبتش رو، کار منفی هم کرده باشه عبرت میگیریم انجام نمیدیم. همین کار رو انشالله بعد از پیروزی برای سیاست خارجی به لطف عنایت الهی اگر مردم بپسندن خواهیم داشت و از همه ظرفیت ها، از خود همین عزیزان هم استفاده میکنم، اما تو مختصات خودشون نه در محور اساسی.
شما 5 دقیقه فرصت داری برای جمع‌بندی، بفرمایید.
شما بفرمایید.
خیلی کوتاه از مرکه. بسم الله الرحمن الرحیم. از ادب و احترام دارم خدمت شما و اساتید محترم و بینندگان محترم، خدا قوت عرض میکنم. خب چون صحبت از بحث عملی شدن این صحبت ها هم شد، فکر میکنم نمونه اقداماتی که به مدیریت آقای دکتر زاکانی در شهرداری تهران اتفاق افتاد، فکر میکنم مشتی نمونه خبر باشه که صحبت هایی که داره میشه عملی است و شدنی است. تو حوزه دیپلماسی شهری شهر تهران توی تقریبا 3 سال اخیر اتفاقات خوبی رقم خورده. خب برای اولین بار بحث دیپلماسی شهروندی، بحث دیپلماسی اقتصادی در حوزه شهری شکل گرفته. بحث ارتقای جایگاه تهران به معنای پایتخت جمهوری اسلامی که خب به نوعی نمایندگی که کل جمهوری اسلامی رو هم بر عهده داره، خب شکل گرفته. اینکه مثلا در سازمان متروپولیس که سازمان کلان شهرهای جهان هست، شهر تهران به عنوان نائب رئیس سازمان انتخاب میشه، خب یکی از دستاوردهای همین دور است. اینجا باز دوباره همون بحث منزلتی است که دنبال شده، اعتماد و باور به اون منزلتی که شهر تهران داشته به عنوان یک الگو و راهبرد مد نظر بوده. خب در حوزه سیاسی به نوعی در حوزه دیپلماسی شهری هم باز این اتفاق افتاد. بحث اجلاس کمربند راه رو دکتر فهمودن در شهر پکن، روسیه الان بحث اتحادیه شهرهای بریکس رو داره دنبال میکنه و بسیار داره استفاده میکنه از ظرفیت شهر تهران برای ارتباط با تهران و بقیه شهرهای ایرانی. خب اینها چیزایی است که به مرور و بر اساس همین روی کرده اعتماد به توانمندی داخلی و بر اساس الگوهای انقلاب تونسته که محقق بشه. ظرفیت هایی که مثل کمیته های تخصصی یا همکاری های تخصصی با بعضی از محافل و مجامع دیگه بوده، باز رو همین روی کرد هست. رهبر انقلاب میگن که تک تک کرسی هایی که ما تو محافل بین المللی داریم اهمیت داره، هیچ کدوم از اینها رو دست کم نگیرید و همه اینها رو روش اتکا بکنید. این روی کرد بود با روی کرد تألیفی و روی کرد ایده محور هم بود. این که صرفا برویم و در محفلی بنشینیم شرکت کنیم، این روی کرد شهر تهران نبوده. علاوه بر این به سمت مشارکت و حضور و فعالیت تو این سازمان ها رفته و علاوه بر این تونسته نگاه تألیفی داشته باشه، تونسته با ایده های خودش برنامه هایی رو بچینه و برای اونها دستور کار تعریف بکنه. این از جمله راهبرد ها و روی کرد هایی بوده که به نظرم به عنوان عملی میشه به عنوان دستاورد های شهرداری تهران تو این حوزه در حوزه بین الملل دید ترین مدت اخیر. و همین روی کردها رو میشه متعدد شمرد. من سعی میکنم زمان رو برای آقای دکتر نگه‌دارم برای جمع‌بندی که مصادیق زیادی داریم در حوزه مختلف دیپلماسی شهری، شهروندی، دیپلماسی اقتصادی، دیپلماسی حتی علمی و از یه مجموعه مختلف دیپلماسی عمومی به نوعی که بیشتر این ارتباط رو داشتند. من در خدمت هستم اگر
بخش منم نیستیده استفاده کردیم از فرمایشات دوستان. یه دو تا نکته رو، یک هماهنگی استفاده حداکثری از دیپلماسی به عنوان عرض کردم عنصر قدرت ملی، دوم هماهنگی میدان و دیپلماسی که دو روی یک سکه هستند، استفاده همه جانبه از همه ظرفیت‌های ملی در سیاست خارجی. خیلی وقت ما از سبد سیاست خارجیمون محدود به یه عناصر خاصی شده و نهایتاً هم
یک دقیقه و نیم وقت داریم.
همکاری به معنای همنوایی و همدلی و اتفاق و نظر کامل نیست. همکاری اتفاقا جاییه که اختلاف وجود داره، ما هماهنگی سیاست‌ها رو ایجاد میکنیم و نهایتاً هم باز تاکید میکنم بر اجماعی ملی به یک شخصیت جامع الاطرافی که مورد وثوق کامل نظام باشه نیاز داره.
یک دقیقه وقت داریم.
یک دقیقه. بنده از اساتید محترم و عزیز تشکر میکنم، از جناب علی و از همه مردم خوبمون. میتونم خدمتتون عرض بکنم که موضوع سیاست خارجی رو ما در یک مجلدی تقدیمتون میکنیم، سیاست خارجی که ایده محور مبتنی بر دیپلماسی منزلت طلبانه است. تمام کارهایی که در گذشته انجام شده به اقتضای خوبیشون مورد اتکای ما قرار خواهد گرفت و نکات منفی که در گذشته هست رو ما عبرت میگیریم، ما انجام ندیم. ما به دشمن خوشبین نیستیم، اما به دوستان خودمون از هر طیف و جناح و سلیقه خوشبینیم و علاقمند و انشالله از همه ظرفیت رو استفاده میکنیم.
بسیار سپاسگزارم. طبق برنامه هفتم، علاوه بر موضوعاتی که مطرح شد، بحث‌های از مبارزه با تروریسم، محیط زیست، حقوق بشر و حتی بحث امنیت و در حوزه مرزهای همسایگی هم از ریزگردها تا بحث‌های تامین امنیت وجود داره که انشاءالله رئیس جمهور آینده طبعاً باید همه این موضوعات رو دنبال کنه و یک سیاست خارجی فعال و کنشگری جدی رو در حوزه‌های مختلف دنبال کنه. بسیار متشکرم از جناب آقای دکتر که برنامه های خودشون رو جناب دکتر زاکانی مطرح کردن، جناب دکتر دهخانی فیروز آبادی و جناب دکتر غلامزاده هم همینطور، و تشکر میکنم از شما اساتید محترم و بسیار سپاسگزارم از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه با ما بودید. در پناه خداوند بزرگ باشید.
برای انتخاب فرد شایسته تحقیق می‌کنند. پخش همزمان میزگرد سیاسی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران اسلامی از شبکه سه سیما و رادیو جوان. یک شنبه 27 خرداد ماه، آقای محمد باقر قالیباف از ساعت 14:30 تا 16. قرار ما 8 تیر ماه، پای صندوق های ره،
پای این خاک تا ابد میمانیم، تو دل هامون تا یاد عاشورا، ساک ایران تا ابد پا بر جا.
از وطن خاکم و سرزمین من، همیشه جاودانه شد خاک امورای من، قدم قدم غیرت شور، غزل غزل آی بنو، از ابتدا تا انتها مردمی از جنس غرور.